أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در دلالت مجازی بود. عرض کردیم که دلالت لفظ بر معنای مجازی نیاز به این دارد که این لفظ صلاحیت داشته باشد و شأنیت داشته باشد برای دلالت بر آن معنای مجازی. منشأ این صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی چیست؟ بهترین بود تا این منشأ نباشد دلالت لفظ بر معنای مجازی صحیح نخواهد بود در لغت، مانند دلالت الفاظ مهمله خواهد بود که غلط است، در صورتی که استعمال در معنای مجازی غلط نیست، صحیح است، لغات هست. منشأ این دلالت ترس کردیم قرینه نمیتواند باشد، چون قرینه صلاحیت را درست نمی کند، قرینه افهام معنا می کند. بحث قبل از قرینه است که لفظ در معنای مجازی که به کار گرفته می شود صلاحیت دارد، ابزاریت دارد، شأنیت افهام معنای مجازی را دارد و شأنیت استعمال در معنای مجازی را دارد. قرینه قرینه یا صارفه است یا معین است، او افهام را تفهیم می کند. پس باستی دنبال این تفسیر و تحلیل باشیم که ببینیم منشأ این صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازیش که حتی در مواردی که بدون قرینه باشد هم استعمال می شود لفظ در معنای مجازی و صحیح است استعمالش. تحلیل این چیست؟ آیا این از همون وضع اول نشأت می گیرد و وضع دیگری لازم دارد؟ که عرض شد تحلیل درستش این است که این در طول همون وضع لفظ برای معنای حقیقی این صلاحیت در الفاظ برای معانی مجازی مناسب با اون معنای حقیقی هم به تدریج شکل میگیرد و لفظ که مقرون شد با معنای حقیقی خودش و اون تلازم و الغه وضعیه تصوری ایجاد شد، عین همین حالت به درجه ضعیفتری با معانی مناسب و مشابه معنای حقیقی ایجاد میشود و نیازی به وضع دیگری نوعی کلی برای معانی مجازی نیست، بلکه وضع دیگر گفته شد که بنابر مسلک اعتبار و مسلک قرن مؤکد، یعنی مسلکی که دلالت وضعی و الغه وضعیه را تصوری می داند که مشهور همین است و درست هم همین است، این وضع دوم نه تنها لغو است که اشکالات دیگری دارد و معقول نیست. لذا تحلیل درست اینه که این شأنیت و این صلاحیت لفظ دلالت لفظ بر معنای مجازی که آن را از حالت مهمل بودن بیرون می آورد و استعمال در معنای مجازی را صحیح می کند لغتاً و عرفاً، همون وضع اول از اون برای بیانی که گفته شد. بنابر مسلک اعتبار، یعنی مسلکی که الغه وضعیه را الغه تصوریه میداند، بحث تمام شد. بنابر مسلک دیگر که مسلک تعهد است که دلالت و الغه وضعیه را تصدیقی میداند، از مرحوم‌های خویی و خیلی ها که مسلک تعهد را قبول کردند، مرحوم آقای حائری در دوره رو برخی دیگران، طبق اون مسلک اگر کسی ادعا کند که این صلاحیت و شأنیت دلالت لفظ بر معانی مجازیش منشأش وضع دوم مستقلی است از وضع اول، چون دلالت ها تصدیقی است بنابر مسلک تعهد، یعنی آنچه که ایجاد شده است همون قضیه تعهدیه تصدیقیه است که اگر لفظ را آورد مثلا بدون قرینه استعمال کرد قصد و اراده اختیار معنای حقیقی اون رو داره، معنای موضوع له. این تعهد اون حلقه بین استعمال لفظ و اراده معنای حقیقی معنا ایجاد می کند. یه ملازمه تصدیقیه تعهدیه است در افعال اختیاری انسان. این تلازم بر اساس تعهد و التزام و پایبندی به تعهدات شکل میگیره. نیاز به علت و معلولی در عالم وجود نیست مثل ملازمات تصدیقی وجودی. خب حالا این طبق این دلاله، این دلاله بر معنای حقیقی با این وضع اول شکل گیره. نسبت به استعمال لفظ در معنای مجازی هم این صلاحیت رو میخواییم از اهمال بیاد بیرون. تعهد دیگری اینجا معقول است، کسی ادعا کند تعهد دیگری واضع دارد بر اینکه هر وقت لفظ را بیارد مثلا با قرینه اراده کند افهام معنای مجازی را و این تعهد دوم اون صلاحیت را درست بکند. مثلا لفظ اسد را اول تعهد میکند واضع، بنابراین که وضع تعهد است اینکه هر وقت لفظ اسد را مثلا عبور قصد کرد بکند افهام و اختیار معنای رجل حیوان مفترس را. بعد تعهد دیگری میکند و میگوید هرگاه لفظ اسد را مثلا عبوردم با قرینه من تعهد میکنم که یکی از معانی مشابه اسد را مثلا رجل و شجاع را که در یه جهتی شاخصی مشابه اسد است مثلا شجاعت اراده کنم اون معنا را تا این صلاحیت دوم هم ایجاد شد. خب اینجا میشه بگوید این وضع دوم مقید به قرینه که شد اون طولیت هم حفظ میشود در مرحله استعمال. یعنی اگه قرینه نیاورد ما همون تعهد اول را داریم و لذا دلالت بر اراده حیوان مفترس ده. اگه قرینه را آورد تعهد دوم را داریم، چون در تعهد دوم گفته شد از با قرینه. این دلالت هم چون تصدیقی است دیگه اون اشکالی که بر اون این دولیت در مرحله تصور شده تفسیر می شود اونجا این ما خلقه وضعی را تصوری هستن ندیدن تا بخوان اون تفسیر و توجیه کنن و تحلیل کنن. تصدیقی دیدن این دلالت طولیه تصدیقی هم درست شد که تا قرینه نیارد تعهد اول حاکمه، قرینه آورد موضوع تعهد دوم درست میشه. بنابراین استفاده مجاز در طول وجود قرینه است. ولی این اون اشکال دیگر بهش وارده که لازمش این است، اگه این تعهد دوم این گونه باشد لازمش این است که استعمال لفظ بدون قرینه در مجاز غلط باشد، چون تعهدی ندارد. جایی لفظ را به کار بگیرد، اسد را بگوید، اراده کند رجل و شجاع را، قرینه هم نیارد. نه تعهد اول اینجا هست تا این درست کنید، نه تعهد دوم، پس نیشه مثل استعمال مهملات بسی غلط باشد، چون که غلط نیست. پس این نه تعهد کافی نیست، ممکن است تعهد را جور دیگه تصویر کنیم که تصویر هم شده است. این گفته شده است تعهد میکند تعهد دوم را به این گونه که هرگاه اراده نکند معنای حقیقی را اراده کند معنای یکی از معانی مجازی را. متعهد میشود هرگاه لفظ را بیاورد به کار بگیرد معنای حقیقی که در تعهد اول بهش متعهد شده است او را اراده نکند، یکی از معانی مجازی را مثلا فرض کنید رجل شجاع را اراده کند، شجاعت را اراده کند، معنای مجازی که بر اساس مثلا مشابهت است این را اراده کند. و هر جا آورد طولیت هم در مقام استعمال مرحله استعمال حفظ می شود، چون وقتی قرینه نیاره لفظ به کار گرفته بشه اون تعهد اول او میگه که به طرف مقابل میگه که اراده کرده است معنای حقیقی رو. اگه قرینه ای آورد که معنای حقیقی رو اراده نکرده و این قرینه شرط تعهد دوم رو درست میکنه، قرینه صارفه از معنای حقیقی در حقیقت شرط تعهد دوم رو برای سامع احراز میکنه. ولی اگرم قرینه نیورد ولی واقعا قصد معنای حقیقی رو نداشت، باز استعمالش درست است. چون شرط تعهد دوم عدم اراده است. عدم اراده رو اینجا میتونه قید کنه. دلالت هم تصدیقی است، مشکلی نداره. دلالت تصوری است، اون اشکاله که امر تصدیقی نمیتونه طرف و قید ملقی وضعی قید دو طرف دلالت تصوری و ملازمه تصوری قرار گیره. طولیت هم محفوظ میگه با این چیه. استعمال در مجاز بدون قرینه هم صحیح میشه، غلط نیست، چون تعهد دوم هست. شرطش عدم اراده معنای حقیقی است. پس میتونه به این شکل این رو انجام بدهد. طولیت هم محفوظ. این شکل صیغه سومی هم معقوله که بیاد دو تا تعهد را اینجوری انجام دهد، تعهد دوم را مقید به عدم اراده تعهد اول، عدم جری بر تعهد اول، عدم اراده معنای حقیقی قرار ندهد. تو تعهد رو اینجوری تفسیر کنیم و توجیه کنیم، تحلیل کنیم. یک تعهدی بر اصل اراده معنای اعم از حقیقی و مجازی دارد. این تعهد یه تعهدی داشته باشد، تعهدی هم اراده خصوص معنای حقیقی. مثل که در باب تکالیف و احکام میگیم ممکنه یه جای شارع دو تا امر داشته باشد. یک امر به جامع و یک امر دیگری به خصوص، به یک فرد از این جامع. مثلا امر کند دو تا امر مکلف متوجه، یکی اینکه فرض کنید یا اطعام ستین مسکین یا اطعام رقبه یا صوم شهرین متتابع، یکی از اینا جامع اینا واجبه. باز یه امر دیگه هم بکنه خصوص اطعام رقبه واجبه. این در جای خودش بیان خواهد شد که ممکنه معقوله که دو امر داشته باشه مکلف، یکی به جامعه یکی به فرد از اون جامعه، هر دو هم فعلی بشن بر اون. اینجا مکلف اگر فرد رو انجام داد هر دو رو امتثال کرده، اگر فرد رو انجام داد اطلاع خبر نخواست بکنه یا نتوانه ساقط شد ازش امر به فرد در اثر تعذر رقبه ای نبود تا بتواند اطلاع کنه، اون امر به جامعه سر جاش باقیه. چون دو تا امر مستقل از همه میتونه وقت اون امر دوم رو امتثال کنه در یه فرد، اون فرد دیگری که از مصادیق اون جامعه، از اطراف عدل اون جامعه. دو امر، یکی به جامعه یکی به فرد، این معقول در باب عوامه. بیاییم این رو در باب تعهد تصویر کنیم. واضح بنابر مسلک تعهد میتواند دو تا تعهد داشته باشه. یه تعهد به اراده خصوص معنی حقیقی، این همون تعهد اول است که وضع بر من حقیقی درست بود. یه تعهد دیگه هم داره که اگر لفظ را آورد بالاخره یه معنای اراده کنه، تعم از معنای حقیقی یا یکی از معانی مشابه معنای حقیقی، یه تعهد دیگری به این عنوان، عنوان کلی و جامعه. وقت هر جا لفظ را آورد به کار گرفت، مقتضای این که به هر دو تعهدش عمل کند این که اراده کند معنای حقیقی را. چون وقتی معنای حقیقی را اراده کرده هم به تعهد اول عمل کرده هم به تعهد دوم. چون امر به جامعه در فرد قصد از جامعه معنا در قصد فرد هم هست، هر دو را عمل کرده. ولی اگر قرینه اوور یا بدون قرینه اون تعهد اولش را عمل نمیخواد بکنه، بشه عمل نکرده، اصل اختار معنای حقیقی رو نداشته، اون تعهد دومش اختزا میکنه که پس جامعه رو داشته باشه. حالا که اون فردش رو نداشت، قرینه هم آمد مثلا برای که نداره، یا بدون قرینه، پس اون فرد دیگر باشه طبق تعهد دومش عمل بکنه. بنابراین دلالت بر معنای مجازی هم به این شکل تصویر داره بنابر مسلک تعهد. یکی از این مثلا دو شکل تعهد یا سه شکل تعهد که شکل اول گفتیم کافی نیست، این دو شکل درسته، معقوله بنابر مسلک تعهد که معنای دلالت لفظ و صلاحیت لفظ را و شأنیت لفظ را برای دلالت بر معنای مجازی فی نفسه که از حالت مهمل بودن بیرون برود در لغت، به یکی از این دو نحو میتونیم تصویر کنیم. ولی به اون اشکالات گذشته هم دیگه اینجا وارد نیست. یعنی طولیت در مرحله استعمال حفظ میشه، اول اونچه که کلام ظهور درش داره و پیدا میکنه، دلالت لفظ داره، همون اراده معنای حقیقی است. هر جا معنای حقیقی مراد نشد و کاشفی آمد که مراد نیست، سامع میفهمه اون معنای مجازی رو پس استعمال کرده، یا بدون قرینه خود مستعمل خواسته باشه در اون معنا استعمال کرده، تعهدش هست، یعنی منشأ دلالت هست که همون تعهد فقه این مسلک محفوظه. اون اشکالات سابق هم اینجا نیست، ولی اشکال لغویت باقی میمونه به این معنا که البته این اشکال به جهت این است که اصل مسلک تعهد در حقیقت لغو از لازم نیست، نیازی به حالا، ولی اینجا بیشتر این لغویت شکل میگیره. اون این که گفته میشود در این که اینجا نیازی ندارد واضح طبق مسلک تعهد هم مثل مسلک اعتبار که مشهور است، نیازی ندارد واضح بیاد یک تعهد دیگری بکنن، نه به اون صیغه اول، نه به شکل اولش، نه به شکل دوم یا شکل سوم، سه شکلی که گفته شد، نیازی به این تعهد دوم نیست، میتواند بدون این تعهد هم اون نتیجه ای را که میخواد بهش برسه، زیرا با همون تعهد اول که لفظ را وضع کرده است برای معنای حقیقی، یعنی تعهد کرده است که هر جا این لفظ را به کار گرفت قصد اختار معنای حقیقی شده دارد، این تعهد کافی است از اینکه موارد استعمالات لفظ در معانی مجازی در مقام استعمال این کاشفیت و دلالت تصدیقی برای مخاطبین ایجاد شود. چرا؟ چون اگر استعمال در همین معنا کرده قرینه هم نیورده به حب کشف از معنای حقیقی، اما اگر قرینه آورد که معنای حقیقی مرادش نیست، اینجا امر دائر است که وقتی قرینه آورد که معنای حقیقی مراد نیست، که قرائن هم غالبا همین گونه است، صادفه است از معنای حقیقی، اینجا طرف مقابل بلکه خود متکلم هم یا لفظ را میخواد استعمال کنه در یکی از این معانی مجازی، یا میخواد استعمال کنه در یه معنایی که هیچ مناسبتی هم با معنای حقیقی نداره. اگر بخواد استعمال کنه در معنای مجازی مناسب مشابه، اون انسی را که آقایون اسمشون اسمش گذاشتن انس بین لفظ و معنا، اون از اون انس میتواند استفاده کنه، چون لفظ انس پیدا کرد با معنای حقیقی، به تبع اون انس هم انس پیدا میکنه با معانی مجازی مشابهش، از اون انس میتونه اینجا استفاده کنه و استعمال کنه در معنای مجازی. طرف مقابل هم که سامعه از این میتونه اینجوری صغرا و کبرا درست کنه، بگه حالا که معنای حقیقی رو نخواست این متکلم چه معنایی رو میخواد؟ عملش دائره بینه که یه معنای غیر مناسبی رو بخواد، این خلاف ظهوره حالیه متکلمه که امر که امر رو بخواد از لفظ که هیچ گونه تناسبی بین لفظ و معنای موضوع لش با اون نداشته باشه. این را معمولا یه آدم عاقل ملتفت عارف به اوضاع لغت انجام نمیده، به خلاف اونجایی که انس داره و یه معنای مشابهی است مناسبتی داره. با همین اینکه آدمی که ملتفت به اوضاع لغوی است و متوجه به مناسبت های لغوی است، اون کاری که هیچ گونه صلاحیت لفظ نداده براش انجام نمیده، همین میشه ظهور حالی برای مخاطب که میتونه مخاطب از این استفاده کنه که پس استعمال کرده این لفظ رو، حالا که در معنای حقیقی نیست، در یه معنایی که این لفظ با اون معنا مناسبت داشته باشه، انس ذهنی بینش و بین اون معنا است که همون معانی مجازی است. بازم اون ظهور حالی تصدیقی رو اینجا میتونه سامع در مقام استعمال داشته باشه برای دلالت بر معنای مجازی. بالاخره پس بنابراین طبق مسلک تعهد، تصویر اینکه یه وضع دیگری بیاید و تصحیح کند استعمال لفظ را در معنای مجازی و اون صلاحیت دلالت لفظ را و شأنیت دلالت لفظ بر معنای مجازی تأمین کند برای مستعبرین در مقام محاوره، محاورات لغوی، این معقوله، چون مسلک تعهد مسلک دلالت تصدیقی است در حقیقت، این معقوله. ولی خب با اون اشکال عامی که ما داریم که این دلالت تصدیقی وضعی نیست، اینا بر اساس همون ظهور حالی است، اون اینجا با سبب تشکیل یه ظهور حالی میشه که نیاز به این وضع دوم نیست، بدون این وضع دوم هم میتواند می توان توجیه کرد و تحلیل کرد این دلالت تصدیقی را بر معنای مجازی، جایی که قرینه ای هست که نفی کند اراده معنای حقیقی را. این تحلیل ها و تفسیر های نکات لغوی، تحلیل های گرچه خیلی مؤثر نیست در مباحث فقهی و اصولی، ولی تحلیل های خوبی است، مخصوصا امروز توی بحث های لغوی و زبانشناسی و بحث های مربوط به لغات، دلالت های لغوی، انواع این دلالت ها در مباحث ادبی بسیار توسعه پیدا کرده. این نکاتی که در تحلیلات علمای اصول در مقدمات این مباحث الفاظ مثل همین توجیه این دلالت ها، تحلیل این دلالت بر مجاز بود، آیا وضع لازم ندارد، وضع لازم ندارد، وضع اول کافی است، وضع دیگری میخواه، این قرینه دال است یا خودش خودمون وضع این را تأمین میکند. این تحلیل ها گرچه تحلیل هست، تفسیر هست، ولی تحلیلات مهمی هستند. و همچنین در بحث های آینده مثل تحلیل بین فرق بین معانی حرفی، معانی اسمی که بعدا خواهد کنیم شد، اینا امروز تو دنیا در بحث های مربوط به لغات و لغت شناسی و زبان شناسی و فلسفه لغت و بعد خود تحلیلات اون قواعد لغوی مخصوصا در لغت عرب داخل در بحث های مهم ادبی دانشگاهی هم شده در دنیای امروز، مخصوصا در ادبیات عرب امروز بحث های مفصلی در فرق بین دلالت های افعال آمده، بحث شده که آیا ما سه نوع فعل داریم، ماضی، مضارع، امر، یا دو نوع فعل بیشتر نداریم، فعل امر رو بعضی انکار کردن، ما فعل امر نداریم، با همین تحلیل ها یا همین فرق بین معانی حرفی، معانی اسمی، این فرقشون چیست؟ با اینکه مرادف هم ما اینا رو با هم تفسیر میکنیم، میگیم فی یعنی ظرفیت، من یعنی ابتدا، مثلا علا یعنی استعلا، ولی میبینیم باز نه این جای او میتونه قرار بگیره نه او جای این. چه فرقی میانه این دو معنا هست که با اینکه این رو به او تفسیر کردیم، میگیم من یعنی ابتدا، ولی کلمه ابتدا رو جای من نمیتونیم بذاریم، فی یعنی ظرفیت، ولی کلمه ظرفیت رو جای فی نمیتونیم بذاریم، فی رو نمیتونیم جای کلمه ظرفیت که اسم بذاریم. اینکه با هم بگه این رو تفسیر میکنیم، این همون معناست، اگر همونه چرا جای او قرار نمیگیره؟ این تحلیله، این هم تحلیله، اینجا که استعمال در مجاز صلاحیت میخواد، این صلاحیت قرینه نمیتونه افادش کنه، قرینه مفهمه است یا صارفه است، صلاحیت رو درست نمیکنه، این صلاحیت منشأش چیست؟ از این بحثای تحلیلی از این جهت مهمه، گرچه ممکنه اثر عملی هم در بحثای اصولی یا فقهی نداشته باشه. خب پس بنابراین این بحث اول رو ما تمام میکنیم که آنچه که شأنیت و صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی فی نفسه که این صلاحیت داره از حالت اهمال بیاد بیرون، مثل استعمال لفظ در معنای لفظ مهمل نیست، او غلطون، استعمال لفظ مهمل غلط است، ولی استعمال لفظ در معنای مجازی غلط نیست، حتی بدون قرینه و با قرینه الا ما شاء الله، شاید بیش از استعمال مجازی، اکثر ما اکثر المجازات از حقیقت شاید بیشتر باشه استعمالات مجازی، مخصوصا در اشعار و در ادبیات فاخر و اونجا همش کنایات و استعارات و مجازات به کار گرفته میشه. خیلی از زیبایی های ادبیات در اثر همین معانی مجازی است که به کار گرفته میشه، درش الفاظ و استعارات و کنایات است که داره. خب در این بحث به این نتیجه رسیدیم که نیاز به وضع جدید ندارد این صلاحیت، همون وضع اول کافی است، بلکه وضع جدید مثلا هم لغو است، هم بنابر مسلک تعهد و مسلک القه وضعی تصوری است معقول نیست و اشکالات دیگه داره. یه بحث دیگری بعد از اینجا باز مطرح کردن، گفتن خیلی خوب، حالا اصل شأنیت و صلاحیت رو این گونه تحلیل کردید، درست هم از این تحلیل، همون وضع اول صلاحیت برای معانی مشابه با معنای حقیقی هم درست میشه و شکل میگیره، ولی که اینجا این بحث است که تا واضع اجازه ندهد و این استعمالات را مقبول نبیند در معانی مجازی و این تناسب ها و معانی مجازی را واضع و مثلا عرف واضع وضع کننده قبول نداشته باشه، استعمال مجازی صحیح نیست. این بحث مصحح مجاز است، این هم گفته شده است که معنای مجازی بالاخره یک نوع موافقت عرف و عرف اون لغت را و واضع را میخواد. حالا این اسمش میشه وضع دوم یا مثلا تجویز واضع، تعبیرات مختلف شده است. قبول کردن واضع، مقبول بودن در نزد اون وضع، اون لغت و واضع این اون لغت. این هم گفته شده است که ما وضع را یا یه چیزی شبیه وضع را، اذن واضع را، موافقت واضعین را، موافقت واضعین یک لغت را، اهل یک لغت را برای معانی مجازی هم نیاز داریم. تو اگر نباشه این باز استعمال غلطه. این هم گفته شده است که این حرف گرچه گفته شده است در تحلیلات لغوی، بحثای لغوی، ولی ظاهراً لزومی ندارد این بر این که ما معانی استعمال در معانی مجازی را درش یک وضع دیگری یا اذن خاصی از واضع و اهل لغت بگیریم، بلکه آنچه که ظاهراً کافی است در استعمالات مجازی همون وجود مناسبت‌های ذوقی و سلیقه‌ای و مورد قبوله. باید این مناسبت باشه بین معنای مجازی و معنای حقیقی. بی مناسبت نمیشه باشه، این درسته. اگر یه مناسبتی باشه بر اساس مشابهت و مسائل دیگری که در باب مجازات انواع مجاز ذکر میشه، جزء و کل و امثال اینها، اگر اون تناسب باشه اون کافی است. همون که گفته شد حالت مشابهتی که از بین معانی مجازی و معنای حقیقی، اون صلاحیت را در لفظ ایجاد میکنه. به تدریج دیگه اون معنای حقیقی هم لازم نیست به ذهن بیاد، میشه مثل علت حیثیت های تعلیلی که بین خود لفظ و بین این معانی مجازی یه نوع ارتباط ضعیفی برپا میشه و اون ابزاریت و صلاحیت و جمعیت ایجاد میشه. لذا لازم نیست دیگه چیزی داشته باشیم، چون یک اذنی یا یه وضع دیگری اگر مقصود ازش این است که بخواییم حسن این کار درست کنیم تا این حسن باشه، حسنش تابع اون صلاحیت و مناسبت است. هر وقت مناسبت داشت، مناسبت مطابق به اصطلاح شباهت خوبی بود، شباهت روشنی بود، نه یه چیزی بود که اصلا تو ذهن ایشکی از اون معنی حقیقی نمیاد، این کافیش در صلاحیت پیدا کردن و در همون حسنی که حسن استعمال. اگر مقصود از این وضع دوم یا مثلا اذن اهل لغت این است که انتصاب به لغت پیدا کند تا اذن ندهد، میگه مال این لغت نیست، پس بایستی مثلا فرهنگستان اذن بده تا بشه مال لغت ما. این هم مطلب درستی نیست، چون انتصاب به یک لغت کافی است. اینه که این معنای مجازی متناسب با همون معنای حقیقی است که لغت، این لغت این را وضع، لغت را وضع کرده است برای اون معنا. همین که اون معنای حقیقی را، این لغت این لفظ را برش وضع کرده کافی است با اینکه برای استعمال در اون معنایی که مناسب با اینه. اگه بیش از این برای انتصاب ما لازم نداریم، یه چیزی رسمی دیگری لازم نیست. و اگر مقصود از تجویز اینه که اگر تجویز نکرد مثلا خلاف اذن و رضای واضع کار شده، خب رضای واضع که دخیل در صحت اگر باشه و تجویز وضعیه، یعنی کسی بخواد بگه و گفتیم صحتش علتش همون تناسب و مناسبت و حسنشه که داره تجویز وضعی، اگر اینجا یه امر تکلیفی بگیم واضع داره، واضع را مثل مولا فرض کنیم، باید که مخالفت امرش هم نکنیم، مخالفت اذنش هم نکنیم. اینجور چیزی هم که در باب وضع نیست، باب وضع باب احکام و مولویت و تکلیف و آمر و امر و حرفا نیست. پس هیچ وجهی پیدا نمی کنیم برای اینکه لازم باشد در صحت و حسن استعمالات مجازی غیر از اینکه اون مناسبته باشه با معنای حقیقی، که معنای حقیقی را اهل لغت برای اون لغت برای این لفظ قرار دادن، لفظ برای اون قرار دادن، همین هم کافی برای انتصابش بود. اون مناسبته در میان اهل اون لغت مناسبت مفهوم و معقول و قابل فهمی باشه، مناسبت با ذوقی باشه، این حرف در این حد درست. بیش از این چیز دیگری دیگه لازم نیست. ولی لذا تجویز لغت در موارد به شکل کلی در معانی مجازی جور تجویز رو ما وجهی برای لزومش نمیبینیم، غیر از همون وضع اول. یک، دو بودن تناسب بین معانی مجازی با معنای اول. پس بحث مصحح مجاز هم به این ترتیب مشخص شد که مصحح استعمالات مجازی هم مناسبت هاست که در کلمات لغوی اینم آمده که مصحح مجاز داشت بودن یک مناسبت و مشابهت مناسبی است، مشابهت جلیلی است، مشابهت واضحی است، مثلا مشابهتی که مفهوم از عرف است. بیش از این لازم نیست که اینا موجب همون حسن و همون اقترانی که گفته شد. و علتش اینه که در زبان عربی در حمار اون معنای اون جهت مناسبت گفته شد و بقایش بیشتر دیده شده، اخذ شده. در فارسی در معنای لغویش موضوعش اخذ نشده، این اون تناسب از رو میره. باز برمیگرده به همون نکاتی که گفته شد در این تحلیل، که هر چه در اون معنای حقیقی روشن‌تر و شفاف‌تر بوده باشه، اینجا مناسبت درست میشه. در یه لغتی ممکنه اون خصوصیت عکس نشده باشه در معنای حقیقی، در لغت دیگر این خصوصیت عکس میشه در معنای حقیقی، ولذا اون مناسبت در اون لغت دوم مناسبت عرفی میشه، در معنای اول مناسبت عرفی نمیشه، منتسب به عرف نیست، میگن این مناسبت نیست، چون در اون معنای موضوع له عکس نشده این خصوصیت. باز برمیگرده انتساب به همون وضع اول بدون نیاز به یک وضع دیگری یا یک تجویز مستقلی که را مثلا اهل لغت بدن برای استعمالات مجازی. بنابراین چرا فرق میکنه؟ در لفظ ممکنه عکس، در معنای موضوع له ممکنه عکس میشه. چرا این اختلافات؟ شما بحثای فروق لغوی رو بگیرید ببینید چقدر این الفاظ رو که میگن معانی یا چه در از این لغت با اون لغت یا حتی در یک لغت گفتن اینا مرادف، همه وقتی دقت میکنیم این مرادف نیست. حتی ادعا شده که اصلا ما ترادف نداریم، جلسه و قعده با هم فرق میکنه. بچه ما میگه مرادف همه، ولی نه، اینا با هم فرق میکنن. جلسه از مثلا خوابیدن به نشستن، قعده از ایستادن به نشستن. اون کتاب فروق لغوی رو بخونید ببینید چقدر نکاتی رو تو این قسمت ها میارن. خلاصه اینم تحلیل این بخش. پس بنابراین در این تحلیل مجاز یا در تئوری مجاز، نظریه مجاز در لغت، ما اولا نیاز اصل صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی که از حالت محول بودن بیرونش میکنه نیازی به وضع دوم نداریم. در حسن استعمال و صحت استعمال هم نیازی به وضع دوم نداریم، همون وضع اول کافی است که این مناسبت ها رو ایجاد کنه. این اقتران بین لفظ و معنای حقیقی سبب میشه تدریج اقتران بین لفظ به درجه ضعیف‌تری در ذهن و معانی مجازی مناسب و مشابه ایجاد بشه. همین هم کافی است برای انتساب به اون لغت و حسن این استعمال و ابزاریت لفظ برای اینکه در اون به کار گرفته بشه. حالا با قرینه دیگه مفهم هم هست، بتونه قرینه هم صحیحه ولی ابهام نداره برای طرف مقابل، او هم میکنه بر معنی اراده معنای حقیقی در مقام محاوره. تجویز واضح هم لازم نداریم چون باب وضع باب آمر و مأمور و حکم و تکلیف و مکلفون به این حرفا نیست. باب وضع باب افهام و تفهیمه، تجویزی لازم نداریم از واضح. بنابراین همون وضع اول با این خصوصیات و تحلیلایی که گفته شد کافی است هم برای اشباع کردن و تأمین دلالت لفظ بر معنای حقیقی، هم تصوراً که حقیقت القای وضعی تصوری، هم در تصدیقاً در مقام کشف از مراد استعمالی متکلم در باب محاوره که دلالت استعمالی دلالت تصدیقی است، همون وضع اول کافی است هم برای تأمین این نسبت به معنای حقیقی، هم برای تأمین صلاحیت لفظ برای به کارگیری در معانی مجازی مناسب و مشابه با حفظ طولیت. این طولیت رو هم حفظ کردیم جایی که قرینه نباشه و اون چیزی که اول به ذهن میاد حتی اگر از در مقام استعمال هم نباشه از لفظ به ذهن خطور بکنه معنای حقیقیه، چون اقواز اون قرن مؤکد اونجا اقواز در اون تلازم تصوریش این از اف از اونه، با این اقوا و از اف بودن طولیت رو میشه تفسیر کرد. تمام اون پدیده ها و خصوصیاتی که در باب فرق بین معانی مجازی و معانی حقیقی هست تأمین میشه و قابل توجیه و تفسیر و تحلیل میشه در نظریه چیه. اینم اون نسبت به معنی حقیقیش بود، نه نسبت به معانی مجازی. دیگه در معانی مجازی چیز دیگری نمیخواید، همون وضع اول با همون قید و قیودش که یکیش مقبولیته کافی است. بنابراین بحث مجاز هم و تحلیل مجاز هم تمام شد که نیاز به وضع دیگری نیست. در اینجا دو تا نکته باقی مونده که این دو نکته انشالله خواهد آمد مربوط به این بحث. صلی الله علیه.